برای همه شما روزهای عیدی خوش را آرزومندیم و منتظر حضور شما در هفته بعد از عید در پوهنتون ها هستیم. امیدوار هستیم که بعد از عید درس ها را به شکل حضوری در همه پوهنتون های افغانستان شروع بکنیم و همان گونه که از طریق وزارت تحصیلات عالی اعلام شده است، ما بتوانیم برنامه های درسی خیش را با حضور همه اساتید و حضور گرم همه محصلین عزیز آغاز بکنیم.
انشالله. البته هنوز خطر کرونا هم رفع نشده و باید اگر صنف ها حضوری برگزار میشه تمام دستورات صحیح هم رعایت شود. وزیر صاحب، در مورد کارها و برنامه‌هایتان اگه برای مردم هم کدام گفتنی دارین مشنویم. مردم در این وضعیت با یک امید و آرزوی فرزندان خود به دانشگاه ها میفرستن.
میخوام برای همه هموطنان عزیز با استفاده از این فرصت اطمینان بدهم که اراده ما برای گسترش علم و دانش قاطع است و هیچ شرایط و وضعیتی اراده ما را برای روشن نگه داشتن مشعل دانش و آگاهی سست و متزلزل نخواهد کرد. ما بر این باور هستیم که برای نجات افغانستان جز گسترش علم و دانش و آگاهی راه دیگری نیست و از این جهت بر گسترش علم و دانش در افغانستان قاطع هستیم و هیچ شرایط و وضعیت اراده ما را در این راستا متزلزل نخواهد ساخت. بار دیگر فرا رسیدن عید سعید اضحی را برای کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده برای افغانستان عزیز صلح و ثبات و آرامش مسئلت می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس هست. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_ دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشه. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله.
میعادگاه عاشقان،
مسجد محل پمپاژ فکرها و ترا پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه میادگاه عاشقان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امید که ما را همراهی بفرمایید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: در آن مسجد مردان حضور می‌یابند که دوست دارند پاک گردند و خداوند پاکان را دوست می‌دارد. پس با طهارت و پاکیزگی به سوی مسجد رفتن از آداب مسجد است. شنونده برنامه میادگاه عاشقان هستید از رادیو دری. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه قبلی گفتیم که پرستش و عبادت خداوند در تمامی ادیان الهی جایگاه والایی دارد و بر این اساس مکان عبادت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دین مقدس اسلام، مسجد خانه خدا و مرکز عبادت و نیایش بندگان خدا به شمار می آید. لذا خداوند به لطف خیش مساجد را چون خانه خود معرفی می کند، یعنی آنجا را محل دیدار و مجلس انس و زیارت قرار داده است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: در آن مسجد مردان حضور می آبند که دوست دارند پاک گردند و خداوند پاکان را دوست می دارد. آیه 108 سوره توبه. پس با طهارت و پاکیزگی به سوی مسجد رفتن از آداب مسجد است. در روایات از انسانی که در خانه خیش وضو می گیرد و به مسجد می رود، زائر خداوند تعبیر شده است. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا مایلید شما را به چیزی راهنمایی کنم که مایه آمرزش گناهانتان و افزایش حسنات و خوبی ها باشد؟ عرض شد: بله ای رسول خدا. پس فرمودند: هر کس با طهارت از خانه خود خارج شود و در مسجد منتظر برپایی نماز شود، فرشتگان الهی در حق وی دعا کرده و میگویند: خداوندا او را بیامرز، خداوندا او را رحمت نما. بدیهی است طهارت و پاکی جسم مرحله ابتدایی و مقدماتی طهارت روح و تزکیه است. لذا یک فرد مسلمان باید با پاکی جسم در طلب طهارت روح باشد، چرا که اصل پاکی روح و جان انسان است. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، درباره اولویت تطهیر روح بر جسم پس از بیان آیه 108 توبه که می‌فرماید: در آن مسجد مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه باشند، زیرا خدا پاکیزگان را دوست دارد، می نویسد: و سالک روشن ضمیر از دستور شرع مقدس به تطهیر و پاکی ظاهر در حال نماز متوجه می گردد که نجاست باطن و آلودگی جان به مراتب بیشتر و شدیدتر از نجاست و آلودگی ظاهر تن است، چنان که مولوی می سراید: این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون می شود. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام، بلکه بویش آسمان ها بر رود. پس اعتنا به تطهیر دل و جان بیشتر از تطهیر تن و لباس است. ای فرزندان آدم، هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید. سوره اعراف آیه 31. این آیه زینت کردن را یکی از آداب رفتن به مسجد برای مؤمنان ذکر می کند. البته رعایت ادب و بندگی نیز اقتضا می کند که همچنان که انسان در مجالس مهمانی تا حد ممکن ظاهر خود را آراسته می کند، به هنگام حضور در پیشگاه معبود و آفریننده خود نیز این چنین باشد. در روایت آمده است که امام حسن مجتبی علیه السلام هر وقت می خواست به نماز بایستد بهترین لباسهای خود را می پوشید. عرض کردند: ای پسر رسول خدا، چرا بهترین لباسهای خود را هنگام نماز می پوشی؟ فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و می فرماید زینت خود را به هنگام سجود به همراه داشته باشید و من نیز خود را برای پروردگارم زینت می دهم و دوست دارم بهترین لباسم را بپوشم. در روایتی از امام علی علیه السلام نیز وارد شده است که استفاده از لباسهای پاکیزه و تمیز غم و اندوه را از بین می برد و برای نماز خواندن هم پسندیده تر است. بنابراین از آثار مهم پاکیزگی از بین رفتن غم و اندوه انسان است. در سیره پیامبر و اهل بیت علیه السلام نیز استفاده از عطر بسیار دیده می شود و فضایلی نیز در این باب خصوصا در هنگام حضور در نماز جماعت ذکر شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید نمازی که با بوی خوش خوانده شود فضیلتش از 70 نماز در حالت عادی بالاتر است. و امام صادق علیه السلام نیز از نبی اکرم نقل می کند که فرمود بوی خوش قلب را قوی و مقاوم می کند. البته همان طوری که در مورد پاکیزگی گفته شد، زینت نیز به جسم مادی محدود نمی شود، بلکه زینت و آراستگی ظاهری مقدمه برای آراستگی معنوی و کسب فضایلی چون اخلاص و یاد خدا و خضوع و خشوع است که از مصادیق مهم زینت در مسجد است. در روایت آمده است که خداوند به عیسی ابن مریم علیه السلام وحی نمود که به بنی اسرائیل بگو جز با دلهای پاکیزه و دیدگان خاشع و دستان پاک به هیچ یک از خانه های من وارد نشوید. از این رو می توان گفت زینت واقعی بر طبق روایت مزبور در سه چیز است: از هر گونه آلودگی و گناه به دور بوده و آراسته به طهارت و پاکی باشد. دوم این که چشمها به زینت خشوع در مقابل حق آراسته و از هر خیانتی مبرا باشند. و آخر این که دستها نیز از آلودگی با مال حرام و شبهناک پاک باشند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه در ادامه دو برنامه گذشته با معرفی برخی دیگر از قسمت‌های مسجد الحرام، برترین مسجد مسلمانان، می‌پردازیم. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده که با کنار زدن پرده از روی آن آشکار است. اندازه سنگ‌های این بنای مقدس که از زمان بازسازی کعبه در سال 1040 هجری قمری تا کنون بر جای مانده‌اند متفاوت است. بزرگترین آنان با طول، عرض و بلندی 190، 50 و 28 سانتی متر و کوچکترین آنان با طول و عرض 40 و 50 سانتی متر است. با طول و عرض و بلندی 28، 50 و 190 سانتی متر. نخستین بار اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام به منظور حرمت نهادن به خانه خدا و حفظ دیوارهای آن از آسیب پرده‌ای بر کعبه کشید. پرده کعبه در قرون اخیر به رنگ مشکی بوده که نوشته های آن به صورت طلایی بافته می شود، اما در برخی موارد از رنگ های دیگری هم استفاده شده است. پرده کعبه هر سال در ماه ذی‌الحجه، زمانی که حاجیان به صحرای عرفه می روند، تعویض می شود. البته کعبه پرده ای نیز در داخل دارد که هر چند سال یک بار تعویض می شود. دلیلش نیز آن است که این پرده به دلیل آن که در معرض آفتاب و دست کشیدن زائران نمی باشد به سادگی دچار فرسودگی نمی شود. یکی دیگر از اجزای مسجد الحرام چشمه زمزم است. این چشمه در جهت حجرالاسود در فاصله 21 متری کعبه قرار دارد. درباره منشأ پیدایش این چشمه آمده است: هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام به امر خدا همسرش هاجر و کودکش اسماعیل را به وادی خشک و سوزان مکه آورد و آنان را به خدا سپرد، پس از زمان کوتاهی آب همراه هاجر تمام شد. هاجر در جستجوی آب فاصله میان کوه صفا و مروه را دوان دوان 7 بار پیمود. اما هنگامی که ناامید نزد کودکش بازگشت، ناگاه به اعجاز الهی از زیر پای اسماعیل چشمه ظاهر شد و آب فوران کرد. هاجر به آب گفت: زمزم، یعنی بیست. خود نیز مقداری خاک و شن اطراف آن ریخت تا مبادا پیش از آن که آب را در مشک بریزد به زمین فرو رود. پس از مدتی مردم قبیله جرهم متوجه شدند در این منطقه آبی وجود دارد، ولذا در کنار این چشمه که به چاهی تبدیل شده و آب فراوان داشت ساکن شدند. در آغاز چاه زمزم وسیله تأمین آب آنجا بود، اما به مرور چاه‌های دیگری نیز در اطراف آن به وجود آمد. در واقع حضور شمار فراوانی از کسانی که برای زیارت خانه خدا در هر سال به مکه می آمدند ایجاب می کرد تا برای تهیه آب تلاش بیشتری صورت گیرد. به همین دلیل از پیش از اسلام یکی از مناسب مهم در مکه منصب سقایت، یعنی آب دادن بود. در هنگام ظهور اسلام سقایت حاجیان از آب زمزم در دست عباس ابن عبدالمطلب بود. پس از اسلام نیز عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر اولین سقاخانه آب زمزم را در صحن مسجد الحرام بین رکن و مقام ساخت. این سقاخانه بعدها به علت توسعه به شرق مسجد الحرام انتقال داده شد. در سال 1955 میلادی موتور آبی برای چاه زمزم نصب شد. با مرور زمان و با افزایش تعداد زائرین خانه خدا تغییراتی در حرم مسجد الحرام داده شد، به طوری که در سال 1964 میلادی برای جلوگیری از ازدحام طواف کنندگان کعبه تأسیسات مربوط به زمزم به زیر زمین انتقال داده شد. در این تغییرات چاه زمزم در عمق حدود 5 متری از کف مسجد الحرام واقع گردید و دهانه 1 متری آن وسعتی 2.5 متری یافت. در سالهای اخیر جایگاه آب زمزم را تخریب کرده و آب آن را پس از استخراج به خارج از محوطه مسجد الحرام برده و پس از تصفیه و خنک کردن دوباره به مسجد الحرام منتقل می کنند. درباره اهمیت آب زمزم و فضیلت نوشیدن آن روایت زیادی نقل شده. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: زمزم بهترین چاهای دنیاست. خود ایشان اغلب از این آب استفاده کرده و از آن می نوشید و در هر جا بود از اصحاب می خواست که از این آب برای آشامیدن و وضو ساختن ایشان فراهم آورند. مرسوم است مسلمانان پس از انجام حج یا عمره مقداری از آب زمزم را جهت تبرک به شهر و کشور خود می برند، چرا که پیامبر اکرم هرگاه می خواست به کسی تحفه دهد از آب زمزم با او می نوشاند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته میادگاه عاشقان از رادیو دری رسیدیم. تشکر که صمیمانه با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیانه هم زین قند پارسی
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنوندگان گرامی، سلام و ارادت داریم خدمت یک و یکتان. با قند پارسی این هفته از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در جمع شما هستیم. امید که ما را همراهی بفرمایید. بر در میکده منقوش چنین ارشاد است: عاشقان زنده جاوید و جهان برباد است. صید آزادی مطلق نشود جز به کسی که به جز عشق ز هر نیک و بدی آزاد است. دوستان، در این روزها 53 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی را پشت سر گذاشتیم. شاعر مبارز افغانستان که عمرش را بر سر مبارزه علیه استبداد و ناآگاهی گذاشت. شاعری که به خاطر آرمانهایش 14 سال زندان را تحمل کرد و در همان ایام زندان هزاران بیت شعر سرود. از این شعرها اینک بخشی که در دست مانده است در دیوانی به نام دیوان بلخی گرد آمده است. بیت هایی که اینک خدمت شما خواندیم یکی از شعرهای این دیوان است. اگر بخواهیم برای شعر مقاومت افغانستان در گرایش اسلامی آن به دنبال یک آغازگر باشیم، باید سید اسماعیل بلخی را نام ببریم. البته ما در زمان او و پیش از او هم شعر سیاسی و ضد حکومت استبدادی داشته ایم، ولی آن شعرها رویکرد دینی و اسلامی نداشته و گاهی برخوردار از نگرش‌های کمونیستی بوده است. این بلخی است که اول بار آزادی خواهی و نبرد با استبداد را در بستر مفاهیم و آموزه‌های اسلامی بیان می‌کند. نکته جالب دیگر این است که علامه بلخی خودش یکی از عالمان دین بوده است، ولی در عین حال با زهد و ریایی که گاهی در میان عالمان هم مشاهده می شده است درگیر است. در واقع او یک درگیری دو جانبه دارد، یکی با حکومت استبدادی و یکی با تهجر و زهد فروشی دینی. در شعری که برای این برنامه برگزیده ایم هر دو قضیه هویدا است. خودفروشی به خرابات گناهی است عظیم، این حدیثی است معنون که زهر استاد است. با زبان یار با دل صحبت اغیار خطا است، اندر این کیش درویی اثر الحاد است. با جبین داغ نهد زاهد و ما سوخت دل، حکم با یار که خود قاضی این اسناد است. البته در شعر فارسی در میان شاعران سنتی این رویارویی با شیخ و زاهد بسیار دیده می شود و این چیز تازه‌ای نیست. ولی در آن شعرها غالباً شاعر زهد و شیخ و زاهد را در برابر عیش و عشرت و خوشباشی قرار می‌دهد. یعنی جهت مقابل زهد زاهد رندی و عیش است. ولی در شعر علامه بلخی آنچه شاعر در برابر زهد زاهد مطرح می‌کند مبارزه جویی و آزادی خواهی است. در واقع زاهد شعر بلخی نیز یک زاهد سیاسی است و عمدتاً به روحانیون وابسته به دربار اشاره دارد. ای کبوتر، خطر از شیخ زیاد است تو را. گره و حلقه این دام همه اوراد است. شور شیرین سبب این همه غوغاست، ولی نتوان گفت که هر کوه کنی فرهاد است. ای جوان، مرکز شیاد بود کوچه عمر. بر سر راه تو صدها گذر صیاد است. عجب از گردش پرگاری این قوم مدار، قطب این دایره هم پیرو استعداد است. و بالاخره نکته مهم دیگر در شعر بلخی این است که او در عین حال که عالم دینی است، شاعری ترقی خواه نیز هست و این چیزی است که در آن زمان در بین علمای دینی سنتی افغانستان بسیار کمیاب بوده است. بلخی جهان اطراف، کشورهای دور و نزدیک را می‌بیند و دانش و ترقی آنان را با وضعیت کشور مقایسه می‌کند. در شعر دیگری نیز از او می‌شنویم که می‌گوید: مگر از صحنه بستان طبیعت دوریم، پخته شد میوه هر کشور و خام است اینجا. دیگران را به فلک سبقت دانش به دوام، رفتن ما به عقب هم به دوام است اینجا. و در آخرین بیت این شعری که در این برنامه با آن پرداختیم هم این قضیه بیان می شود، آنجا که می گوید: سهم ما هیچ شد از قرن مشعشع بلخی، گویا کشور ما محبس استعداد است.
Oh,
یاد و نام علامه شهید بلخی گرامی باد. تشکر میکنیم که تا این لحظه از قند پارسی با ما همراه بودین. در ادامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم و صحبت های استاد اسماعیل امینی استفاده میکنیم. کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری و برنامه قند پارسی. یکی از روش هایی که تو معرفی ادبیات رایج شده و بسیار لطمه زننده است و بسیار غلطه این است که گاهی مثلا از شعر یک شاعر یه بیتش رو یک سطرش رو در میارن و بر اساس اون وقت تحلیل میکنن، نتیجه گیری میکنن. فرض کنید مثلا نظامی میگه در شعر ما پیچ و در فن او که از اکسب اوست احسن او. خب این اولا توی یک زمینه ای بوده، داره فرزندش رو نصیحت میکنه و حالا توی پند و اندرزاش مثلا یه نکته اینطوری هم گفته. این به معنی این نیست که نظام فکری او بر این اساس است، حرف رو میخواسته به زبانی بگوید که برای کودکان قابل فهم باشه. بعد بر اساس به درد نمیخورد برای اینکه دروغ است، در حالی که خب برای کسانی که اهل مطالعه هستن این خیلی روشنه که مثلا ساحت کلام بلاغی با ساحت کلامی که به منظور اطلاع رسانی یعنی کلام علمی و خبری اصلا دو تا ساحت مختلفه در حوزه کلام بلاغی و عاطفی. اساسا مسئله راست و دروغ مطرح نیست، مسئله زیبایی و نازیبایی، اثرگذاری و بی اثر بودن مطرحه. یعنی اصطلاحا میگن که کلام عاطفی و کلام بلاغی در معرض تصدیق و تکذیب نیست، در مزان تصدیق و تکذیب نیست. بر این اساس عرض میکنم خیلی متاسفانه رایج شده تازگی ها یه بیت در میارم مثلا سنستیزی فلان شاعر، نمیدونم مثلا جامعه گریزی فلان شاعر. در شعر خب به اقتضای این که گاهی گفتگو میشه، روایت میشه، مثلا مجادله میشه، ممکنه شاعر از زبان آدمهای مختلف حرف زده باشه و دیگر این که با یه بیت و دو بیت و پنج بیت نمیشه به نظام فکری کسی پی ببریم و بر اساس اون نظریه پردازی بکنیم. اساساً عالم زبان شعر با عالم زبان تحلیل و منطق و استدلال و اینها دو تا ساحت جداگانه است و این کار به نظر من کار خوبی نیست، کار عوامانه و عوام پسندانه است که متاسفانه رایج شده.
با سپاس از همراهی یک یک شما دوستان عزیز با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
تن بدر کشید مرا، صدا شبیه کسی شد ببر کشید مرا. صدا شد از بستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا. بگو کی بود که نقاشی مرا می کرد، که با دو دیده‌ای هموارتر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کشقلق و در بدر کشید مرا. دونی مکرد مرا پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوی تر کشید مرا. من و تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا. خوشش نیامد این تهر را به هم زد و بعد، دیگر کشید تو را و دیگر کشید مرا. رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا. خوشش نیامد این تهر را به هم زد و بعد، پدر کشید تو را و پسر کشید مرا. خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. خوشش نیامد خط 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 زد اینها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا. خوشش نیامد خط 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 زد اینها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا. تو را شکر کرد و در ذره های من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا. دوستان عزیز شنونده، غزل بسیار زیبایی که خوانده شد از شاعر عزیز ما جناب آقای سید رضا محمدی بود. من پوزش می طلبم 3-4 جایی که خب توپق داشتم، عذرخواهی میکنم از شما شنونده عزیز و ارجمند. شعر بسیار زیبا بود، انشالله که پسندیده باشین. دیگه سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه یکایکتان. ساعت هم میاله 3:29 و بله در واقع 3:30 شد. سپاسگزاریم از همچنان از شما. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه گلچین موسیقی با مدت 30 دقیقه. امیدوار هستم که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیره.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. الهی امروز هم به امید تو، شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی به برنامه امروز ما خوش آمدید. امروز هم در همو ساعت همیشگی و سر همو قرار هر روز مهمان شما شدیم تا آهنگ های درخواستی تان براتان نشر کنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بده. خب اولین پیامک امروز از شماره 0901 سه شماره آخر 775 هست. نوشتن که با سلام به برنامه گلچین موسیقی، آهنگ میخواستم با صدای همایون شجریان که امیدواریم برای نشر بکنیم.
غمم کردم زاری ناگلی زیبا تو بد حسن و جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان است. شماره 0912 شماره آخر 141 از شنوندهای خوب ما در ایران پیامک زدن و گفتن که آهنگی با صدای علی عبدالمالکی برام نشر بکنید. آهنگی با صدای این هنرمند در این لحظه تقدیم میشه به همه شما طرفداران صدای علی عبدالمالکی.
تو حق نداری تو این شرایط تنهام بذاری، تو حق نداری تو این شرایط کم بیاری، تو حق نداری تو این شرایط بگی بری تو از من به غیر خوبی مگه چی دیدی؟ تو حق نداری من این نبود از اون روزای خوب اینجوری رد بشی، حق من این نبود من عاشقت بشم این همه بد بشی، حق من این نبود با گریه بعد تو روزا رو بشمرم،
میشه وقتی باید بمونی، میذاری میری، تو هم نداری تو این شرایط دفون نیاری، تو هم نداری بگی که دیگه دوستم نداری، دوستم من این نبود از اون روزای خوب اینجوری رد بشی، حق من این نبود من عاشقت بشم این همه بد بشی، حق من این نبود با گریه بعد تو روزا رو بشمرم، حق من این نبود دلم رو بشکنی من از تو دل خورم، تو هم نداری دل خوشیامو ازم بگیری، همیشه وقتی باید بمونی میذاری میری، تو هم نداری تو این شرایط دفون نیاری،
شنونده ای آهنگی بودید با صدای علی عبدالمالکی، اینجا گلچین موسیقی است. خانم فاطمه از شهر مزار شریف پیامک دادن با برنامه گلچین موسیقی، سلام گفتن و گفتن که اگر امکان داره آهنگی با صدای بنیامین بهادری برام نشر بکنید. برای چشم آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه. شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. آقای مشتبه احمدی از شهر هرات گفتن که اگر میشه آهنگ امشب در سرشوری دارم با صدای استاد محمد اصفهانی رو برام پخش بکنید. برای چشم، آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه.
امشب در سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم. امشب یک سر شب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم. امشب یک سر شوق
از شنونده آهنگ غوغای ستارگان یا امشب در سر شوری دارم بودید با صدای محمد اصفهانی، ترانه با شعر کریم فکور و ملودی و آهنگسازی همایون خرم در پرده شور. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید تا پایان. دوستان عزیز، شما میتونید اگر آهنگ درخواستی دارین از طریق دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بتین. جناب آقای جعفری از شهر هرات سلام گفتند با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای احسان امان برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی تان تقدیم شما میشه.
مریضم مریضم مریض محبت،